که اونجا تا آنجا که فرصت بشه تقدیم حضورتون بکنیم و همراهی شما رو حتما اضافه بکنیم با برنامه. التماس دعا و خدا نگهدار شما باشه.
ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من ارمی هستم. رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت همزمان با آغاز هفته دولت با حضور در حرم بنیانگذار انقلاب اسلامی با آرمانهای امام راحل تجدید میثاق کردند. آقای پزشکیان در این مراسم بار دیگر بر وحدت و انسجام در کشور تاکید کرد و گفت برای حل مشکلات راهی جز افزایش وحدت و وفاق ملی وجود ندارد.
وحدت و انسجام یعنی همه در مسیر حق و عدالت با رهبریت مقام معظم رهبری باز برمیگردن به اون چشمنداز سیاست ها و قانون برنامه. جایی که ما میتونیم وحدت کنیم او چیزی است که با هم پیمان بستیم، نوشتیم رو کاغذ و امضای رهبری رو از زیر اون داریم. باید این نگاه همچنان در مقابل دیدگان ما باشد که ما باید بهترین بشیم، ما باید برترین بشیم.
رئیس جمهور با اشاره به جنایات صهیونیست‌ها در غزه هم گفت اگر مسلمانان با یکدیگر متحد بودند رژیم صهیونیستی نمی‌توانست مرتکب جنایات بیشمار علیه مردم فلسطین شود.
اگه خدا وکیلی مسلمونا با هم اعتصام به ریسمان خدا می‌کردن، اسرائیل جسارت می‌کرد این غلط‌ها رو الان توی این منطقه بکنه که داره می‌کنه؟ همین یک کلمه رو. اگر ماها با هم وحدت داشتیم اون میتونست اونجا اون قلدری رو، نه تنها اون، آمریکا، اروپا یا هر قدرت دیگه‌ای که تو این جامعه است میتونست از این کار رو بکنه. این یه چیزیست که در جامعه و دنیای اسلامه، یکی در کشور خودمون. ما باید برای حل مشکلات خودمون، هیچ راهی جز این نداریم، وحدت و انسجام داخلیمون افزایش بدیم، وفاق ملی رو بیشتر بکنیم. فراموش نشه ما وظیفمون اینه کاری بکنیم که اون باورها و اعتقاد، عدالت و انصاف، حق در جامعه جای خودش رو پیدا بکنه. راه امام حسین رو بریم.
از ابتدای ماه صفر تا بامداد امروز حدود 3,500,000 زائر ایرانی و خارجی از مرزهای زمینی و هوایی کشور برای شرکت در مراسم اربعین وارد عراق شدند. ستاد مرکزی اربعین اعلام کرد در این مدت بیش از 2,300,000 زائر هم به خاک ایران بازگشتند. بر اساس اعلام ستاد مرکزی اربعین روند بازگشت زائران از مرزها تسریع شده، به طوری که روز گذشته بیش از 98,000 زائر از مرزهای ایران وارد عراق شدند و 231,000 زائر بازگشتند. بر اساس این گزارش مرز مهران همچنان با ثبت 1,521,000، شلمچه با 801,000 و خسروی با 455,000 عبور و مرور پرترددترین مرزهای اربعینی کشور هستند. چذابه، باشماق و تمرچه نیز در رتبه های بعدی قرار دارند. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اعلام کرد پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی فردا در سراسر کشور برگزار می‌شود. در تهران این مراسم از ساعت 5:30 دقیقه صبح روز اربعین با قرائت زیارت اربعین در میدان امام حسین علیه السلام آغاز می‌شود. از ساعت 6 صبح راهپیمایی از میدان امام حسین به سمت حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام آغاز خواهد شد. عزاداران حسینی مسیر 13 کیلومتری را به یاد پیاده‌روی اربعین از نجف به کربلا با پای پیاده طی خواهند کرد. وحدت شیعه و سنی رمز شکوه اربعین حسینی. اهل سنت منطقه پیرانشهر با برپایی موکب‌هایی در مرز تمشین و مسیرهای منتهی به آن، عشق و ارادت خود را به زائران ابا عبدالله الحسین علیه السلام نشان داده و به زیباترین شکل از آنها پذیرایی می‌کنند.
موکب های حسینی تجلیگاه عشق و خدمت.
شیعه و سنی نداریم اینجا. هر کی میبینی خودش میاد خدمت میکنه. خودجوش.
در مرز تمرچین وحدت شیعه و سنی در خدمت رسانی به زائران اربعین جلوه‌ای دیگر به خود گرفته.
در حال خدمت رسانی هستیم و در موکب اهل سنت.
ما مردم اهل تسنن پیرانشهر 3 سال در این موکب که موکب اهل سنت است با دل و جان و از سر و مال از همه چیز گذاشتیم به خاطر امام حسین.
زنان کرد منطقه هم با آش محلی و کلانه از زائران پذیرایی میکنند.
داریم به زائران کربلایی آش درست میکنیم و بهشون تقدیم میکنیم و خیلی حس خوبی دارم.
کوچک و بزرگ همه برای یک هدف آمده اند.
اومدیم اینجا موکب اهل سنت و در حال واک زدن به کفشای زائر امام حسین هستیم.
در حال خدمات دهی به زائران محترم اربعین حسینی هستیم. 2 روز بعد اربعین انشالله فعالیت ما ادامه خواهد داشت. برای مسیر برگشت زائران امام حسین از کربلای معلا انشالله خدمات دهی خواهیم کرد.
برپایی موکب های اقوام و مذاهب مختلف آذربایجان غربی در مرز تمرچین جلوه زیبایی از ارادت به ابا عبدالله الحسین علیه السلام را نشان می دهد. سردار رجبی فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی گفت:
اوج همبستگی، وحدت، انسجام، دلدادگی که ضمیر اصلی اون عشق به امام حسین در این مسیر دیده میشه. این خاص تنها مسلمانان چه شیعه و سنی نیست. شما اقلیت‌های مذهبی رو میبینید چقدر با عشق و علاقه میان به زائرین خدمت میدن.
وعده‌ی عاشقاست کربلا اربعین.
امید رشیدیان، خبرگزاری صدا و سیما، موکب مردمی اهل سنت پیرانشهر.
حدک حرمت نظامیان سهیونیست به قرآن کریم. نظامیان رژیم صهیونیستی با یورش به مسجد بنی صالح در غزه همه نسخه های قرآن کریم را آتش زدند یا پاره کردند. نظامیان رژیم صهیونیستی علاوه بر بمباران بامداد امروز یک منزل در غرب خان یونس که به شهادت 11 فلسطینی منجر شد، شرق خان یونس را هم هدف قرار دادند. بر اساس گزارش‌ها، کوادکوپترهای رژیم صهیونیستی با تیراندازی به چادرهای آوارگان فلسطینی در شرق دیرالبلح و اطراف برج‌های القستل در مرکز نوار غزه، دست کم 5 نظامی از جمله 2 زن را زخمی کردند. عضو دفتر سیاسی جنبش حماس گفت واشنگتن برای حمایت از کارزار انتخاباتی کاملا هریس، نامزد دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، به دنبال این است که فضای مذاکرات غزه را مثبت جلوه دهد. اسامه همدان با بیان اینکه اشاعه فضای مثبت درباره مذاکرات همچنین ناشی از فشارهای مردمی و داخلی علیه نتانیاهو است افزود: به میانجی‌ها ابلاغ کردیم که منتظریم تا موافقت رژیم صهیونیستی با آنچه اعلام شده را از آنها بشنویم. همدان با هشدار درباره احتمال کشیده شدن اوضاع به سمت درگیری منطقه‌ای به علت جنایت‌های رژیم اشغالگر گفت مقاومت به دنبال اقدامات عملی درباره توافق‌های گذشته است و خواهان مذاکرات بیشتر نیست. عضو ارشد حماس تأکید کرد باقی ماندن نظامیان صهیونیست در محور صلاح الدین در مرز میان نوار غزه و مصر و گذرگاه‌های نتساریم و رفح پذیرفتنی نیست. دادستان کل دیوان بین‌المللی کیفری از قضات این دیوان خواست فوراً درباره صدور حکم بازداشت نخست وزیر و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی تصمیم گیری کنند. کریم خان با بیان اینکه این دیوان صلاحیت رسیدگی به جنایات جنگی اسرائیل را علیه فلسطینیان دارد گفت هر گونه تأخیر در رسیدگی به این جنایات حقوق قربانیان را زیر پا می‌گذارد. دادستان دیوان بین‌المللی کیفری افزود دلایل منطقی وجود دارد مبنی بر اینکه نتانیاهو مسئول جنایات جنگی علیه فلسطینیان است. کریم خان پیشتر دستگیری نخست وزیر و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به علت وقوع جنایت جنگی در غزه را خواستار شده بود. ساختمان‌ها، خانه‌ها و فروشگاه‌ها در بخش‌هایی از پایتخت انگلیس با حفاظ‌های فلزی و چوبی پوشانده می‌شوند تا از آسیب‌ها و اقدام‌های ضد اجتماعی یک جشنواره در امان باشند. این جشنواره که قرار است یک شنبه و دوشنبه برگزار شود، وضع پایتخت انگلیس را به حالت جنگی یا طوفانی تبدیل کرده است.
اینجا غرب لندن، تکوپوی ساکنان و صاحبان مشاغل برای پوشاندن ساختمان‌ها، فروشگاه‌ها و اماکن با حفاظ‌های آهنی و چوبی. آیا طوفان یا جنگی در راه است؟ یک شهروند انگلیسی:
ما در این ساختمان با نرده‌ها و حفاظ‌ها مانع اقدامات ضد اجتماعی افرادی می‌شویم که در جریان یک جشنواره تابستانی وارد محوطه خانه‌ها می‌شوند. در آنجا دستشویی می‌کنند، ظروف غذا و زباله می‌ریزند، به ساختمان‌ها آسیب می‌رسانند و کارهایی از این قبیل.
ناتینگ هیل، جشنواره‌ای که از 58 سال پیش تا کنون در محله به همین نام در غرب لندن برگزار می‌شود. مردم انگلیس از 18 سال پیش آن را به عنوان یکی از نمادهای این کشور برگزیدند. شهروند انگلیسی:
میلیون ها نفر در این جشنواره فرهنگی که شامل رقص و موسیقی شرکت می کنند. ساعات اولیه برگزاری این جشنواره خوبه، اما اواخر اون یا پس از جشنواره وضع وحشتناکی ایجاد میشه. کلی زباله در محوطه خونه ها ریخته میشه. محوطه خونه های اهالی به دستشویی مبدل میشه.
گزارش های پلیس هم نشان میدهد همه ساله در جریان برگزاری جشنواره ناتینگ هیل جرایم متعددی در آن روی میدهد. به افراد تجاوز جنسی می شود، ده ها نفر در چاقو و غم کشی ها زخمی می شوند، خیابان ها مملو و از زباله می شود و رد و بدل شدن انبوه مواد مخدر در آن هم عادی شده است. اما آنچه وحشت صاحبان فروشگاه و ساختمان ها را برانگیخته است تا به نوعی سنگر بندی کنند، حمله به فروشگاه ها و اماکن و نگرانی از آسیب رساندن و غارت آنها در این رویداد فرهنگی است. یک شهروند انگلیسی:
آماده میشن برای یک رویداد فرهنگی، نه جنگ. اما مثل سایر جشنواره ها کارهای ضد فرهنگی هم میشه، ولی رسانه های ما تلاش میکنن همه کارهای ضد فرهنگی رو به سیاپوسا و مهاجران نسبت بدن.
حالا آشوب های هفته های اخیر هم که در آن به ده ها مکان عمومی و دینی، خانه ها و خودروها آسیب رسانده و برخی فروشگاه ها نیز غارت شده، بر نگرانی های مردم افزوده.
هنوز خسارات جشنواره پارسال مانند خسارات آشوب‌های هفته‌های اخیر در این کشور اعلام نشده، اما ظاهراً اونقدر زیاد هست که مقامات پلیس این کشور که پارسال این جشنواره 75 افسر زخمی روی دستشون گذاشت، از دولت مصرن بخوان که این جشنواره در فضای بزرگ و خارج از محیط شهری برگزار بشه. مجتبا قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
چین از پرتاب موفقیت آمیز یک ماهواره ارتباطی با استفاده از یک موشک ماهواره بر خبر داد. به گفته مقامات چینی، این ماهواره پس از پرتاب شدن در مدار از قبل برنامه ریزی شده قرار گرفته است. این ماهواره ارتباطی که توسط آکادمی فناوری فضایی چین کست طراحی و ساخته شده، میتواند خدمات انتقال صدا، داده و رادیو و تلویزیون را به کاربران ارائه دهد. و سازمان هواشناسی از پیشبینی رگبار و رعد و برق در 6 استان برای 5 روز آینده خبر داد. این سازمان اعلام کرد طی 5 روز آینده در مناطقی از استانهای لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، اصفهان و خوزستان و ارتفاعات هرمزگان در ساعات بعد از ظهر و شب رگبار و رعد و برق رخ می‌دهد که در برخی مناطق همراه با وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک خواهد بود. همچنین در همین مدت برای ارتفاعات البرز مرکزی بارش‌های پراکنده پیش‌بینی شده. همچنین برای شمال غرب و غرب، بخشهایی از مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی در 5 روز آینده وزش باد شدید همراه با گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی شده. برای تهران امروز آسمانی صاف تا کمی ابری پیش بینی شده و احتمال افزایش باد در ساعات بعد از ظهر وجود دارد. بیشینه دمای امروز پایتخت به 38 درجه سانتیگراد بالای صفر و فردا به 37 درجه سانتیگراد خواهد رسید. و اما هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:07 است. خیلی متشکرم از همراهیتون. روز بخیر و خدا نگهدار.
تا پای جان با حسین، روایت عاشقی ایرانیاران رادیو ایران در مسیر عاشقی به سمت حرم ابا عبدالله حسین علیه السلام. اگر شما هم زائرید و عاشق و گام به گام راه می پیمایید تا زیارت بارگاه سید الشهدا، برای ما روایت کنید از عاشقانه هایتان. روایتگر لحظه های ناب عاشقی باشید در پیاده روی اربعین حسینی، و آنها را که توفیق حضور در این پیاده روی ندارند در حظ معنوی خود شریک کنید با ارسال عکس و روایت های صوتی به شماره 0994055590 در پیام رسان ولی. شما هم یک ایرانیار باشید. کانون ایرانیاران رادیو ایران. قدم قدم
بالاربعین. بند کفشای خاطرات رو میبندیم و قدم میذاریم توی شهر یادها. خیابونهای افتخار و سربلندی رو رد میشیم و میرسیم به کوچه عیسی. بعد از اون عطر یاس راه نما میشه برای رسیدن به خانه ای با پلاک 8.
به نام خدای حق و حقیقت و پاکی. سلام، عاشق که باشی جانت هم ناقابل است، ناقابل در برابر همه ی آنچه که باور داری. باور داری و ایمان که حق از آن خداست و تو نیز در همین راه قدم برمی‌داری و از جانت برای دفاع از خوبی‌ها و ایستادگی در مقابل بدی‌ها می‌گذری. اصلاً جان چه ارزش دارد در برابر شیرینی و حلاوت دیدار با معبود؟ شهدا، همانهایی که نماز سرخ عشق را به وضوی خون اقامه کرده اند و زکات جسم خیش را به معشوق تقدیم داشتند، به یقین زنده اند و نزد پروردگارشان روزی می خورند. شهدا، همان رهروان پاک و صادق سید و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام اند که امروز میلیون ها مشتاقش در طریق کربلا قدم به قدم به لحظه زیارتش نزدیک می شود. و چه خوش دیداری است دیدار با حسین ابن علی علیه السلام، سید و سالار جوانان اهل بهشت. با افتخار یاد می کنیم از رئیس جمهور شهید محمد علی رجایی و برنامه پلاک هشت امروز را تقدیم می کنیم به این شهید بزرگوار.
دولت ما دولت 20 نفری نیست، دولت ما دولت مردم است. ما نه حاکم بر مردم هستیم نه محکوم مردم هستیم، ما در خدمت مردم هستیم. اون که از ما کارنامه می خواهد بداند هر فردی از افراد این مملکت یک سنگ روی سنگ رو دارد، او کارمند دولت است، زیرا که دولت متعهد به انقلاب است، متعهد به اسلام است و تمام افراد مسلمان انقلابی ما جزء کابینه من هستند و همین احساس را دارند.
یاد و نام همه شهدا در قلب و جان ما پایدار و پابرجاست. یاد می‌کنیم از شهیدان رجایی، شهید باهنر و شهید رئیسی و همه شهدای دولت. جا داره که همین ابتدا آغاز هفته دولت رو هم به همه مردم خوب و دولت مردان عزیزمون تبریک بگیم. در پلاک هشت امروز تا حدود ساعت 11:35 همراه شما هستیم و اگر شما هم مایلید که یاد و خاطره شهیدی رو گرامی بدارید یا دلنوشته‌ای رو برای شهدامون بخونید، از طریق تلفن 220-486 و تلفن دیگرمون 220-5009 میتونید این کار رو انجام بدید. دوستانی هم که مایلن برای ما پیامک ارسال کنند شماره 30900 رو به خاطر داشته باشند. دوستی نوشتند یاد همه شهدای دانشجو، شهدای معلم و به خصوص مرکز تربیت معلم بلال حبشی تهران رو گرامی می‌داریم. شهیدان علیرضا صادق نیا، حسین شهابی و مهدی غلامی. این پیامک رو مصطفی صدقی برامون ارسال کردند. دوست دیگری خانم محبی از اهواز نوشتند چه کار پسندیده‌ای که یاد شهیدان با هنر و رجایی رو گرامی داشتی در آغاز هفته دولت. آقای طاله از لار استان فارس نوشتند یاد شهید همت، شهید زین الدین و شهید فکوری و همه شهدای دفاع مقدس گرامی باد. باز هم شما میتونید همچنان برای ما یاد و خاطره شهدایی که در ذهنتون هست رو ارسال کنید یا از طریق دو تلفنی که خدمتتون گفتم برای ما بگید.
اما هر ساله در آستانه اربعین سیل خودجوشی از شیدایان و عاشقان حسینی با شوقی وصف ناپذیر برای رسیدن به کعبه عشق بدون اون که رنج سفر رو احساس کنن به راه می افتن و فردا اربعین حسینیه. تماشای حرکت این سیل عاشقانه با شور و شوق خدایی در فضای آکنده از معنویت و احساسی عجیب از حب و دوستی با پای پیاده بدون هر نژاد و قومیت، پیر و جوان و جایگاه و مقامی، چشم هر بینندهی رو جادو میکنه تا او هم برای وصل شدن به آن عزیز شهید به تکاپو بیفته و حتی اگر پای رفتن نداره بتونه با استکانی چای، با عطر گل محمدی یا با کاسه آب از این مهمانان پذیرایی کنه. مردم به عشق امام حسین علیه السلام وارد گود پذیرایی از زائران میشن و همه هستی خودشون رو به میدان میارن و با برپایی منکبها بر شور حسینی میافزایند. میخوایم در این خصوص، در خصوص خدمات به زوار اربعین و اقداماتی که انجام شده، با مشاور رئیس ستاد مرکزی اربعین و رئیس کمیته تسهیلات و خدمات اربعین سردار پلارک صحبت بکنیم. سردار، خدمتون سلام عرض میکنم، روز بخیر.
بنده هم خدمت سرکاری سلام دارم
و بر شما
شنوندگان محترم رادیو در خدمتون هستم.
این شکوه عظمت عاشوراییان واقعا در اربعین حسینی سردار به نمایش گذاشته میشه و دنیا در برابر این عزت مؤمنان کرنش میکنه. بفرمایید چه خدماتی به زوار اربعین انجام شده، همچنان این خدمات ادامه داره و تا کی، چه زمانی؟
بله، خب همونطور شما فرمودید که مردم، من باید اول آخر کلامم باشه که خود مردم، چون این حرکت ارزشی مقدس اعتقادی است که مردم با تمام وجودشون،
بله،
از همه هستی شمایی میذارم، حالا مردم، چه مردم ایران چه مردم عراق. خب شما در ابتدای شروع و حرکت اربعین توی 10 سال گذشته فقط عراقی های عزیز بودن که از مردم پذیرایی میکردن، طرف تمام ذخیره مالی سالش رو جمع میکرد برای این چند روز اربعین که در خدمت زوار باشه و بتونه از زوار پذیرایی کنه، چه در قالب موکب ها و چه در قالب دعوت کردن زائرین تو منازلشون.
بله،
و با اعتقاد و عشق میکار میکردن و خدمت داشتن به زائرین. خب موج و آمار زائرین به لطف الهی و به حقانیت قیام مقدس حاصل شد، هر سال افزون شد و هر سال افزایش پیدا کرد و تا الان که با توجه به گرمای هوای بالای 50 درجه در بعضهای خروجی ایران و در داخل عراق، باز می‌بینیم جمعیت همچنان رو سقف 4 میلیون از ایران، از اینکه 15-16 میلیون نفر هم از عراق، جمعیت 20 میلیونی رو ما داریم در این حرکت عظیم معنوی و مقدس. من میخوام عرض کنم که این حرکت رو بجز مردم و مدیریت مردمی و کمک‌های مردمی و خدماتی که مردم انجام میدن واقعا امکان پذیر نیست.
بله،
هر دستگاهی، هر جریانی، بدون که سرمایه دارترین دولت عالم هم بیاد ادعا
پیدا بکنه
خب پول بریزی، امکان مدیریت این کار حداقل نداره. خب
کاملا درست.
بله، اما خب این به این معنی نیست که دولت ها نقش نداشته باشن. دولت ها نقش دارن در جریان این که شما از ما سوال کردید که چه خدماتی میدید. خدماتی که میدیم ما، خب یک درسته که همون مردم که من اشاره کردم، یه بخشش دولت ها باید خدمات بدن. دولت ها هم دولت های ایران و عراق. خب تا مرزهای خروجی با دولت ایران، از مرزهای ورودی در داخل عراق به عهده دولت عراق. دولت عراق تا چند سال قبل اصلا به طور رسمی وارد عرصه نمی‌شد و میگفت که خب همینی که هست و مردم دارن پذیرایی می‌کنن. اما دولت ایران نه، زودتر اقدام کرد. ما برای زیرساخت‌هامون، چون ما جاده هامون کشش این تعداد خودرو که مردم بخوان برن 4 میلیون نفر از 4 مرز ما بخوان عبور بکنن، جاده های مواصلتون کشش این تعداد حجم خودرو رو نداشت.
بله،
باید جاده هامون دوبانده بشه، باید تونل هایی که لازم تو مناطق کوهستانی تونل زده بشه، باید پل زده بشه روی رودخانه ها، و پارکینگ های عظیم و بزرگ رو تو مرزها ما ایجاد بکنیم، پارکینگ های مهندسی شده که حالا هم از نظر ایمنی کنترل بشه، هم از نظر اگه یادتون باشه